بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قناع بود و استدلال به روایات مفسره للآیات، یعنی ما آیاتی از قرآن ذکر کردیم مثل آیه لهو الحدیث و آیه قول الزور و یشهدون الزور. این آیاتی که در این رابطه ذکر شد روایاتی در ذیل این آیات بیان شد، این روایات هم دلالت می کند بر این که اگر غنا لهو الحدیث باشد و قول زور باشد حرام است. در اینجا مرحوم ایروانی اشکالی کردند و اون این بود که اتحاد الکیفیت مع المکیف، کیفیت آیا لهو الحدیث قول زور اینها مربوط به محتوای کلام است یا مربوط به کیفیت خوندن؟ اگر محتوای کلام فاسد باشه، باطل باشه، انحرافی باشه، مسلم است که لهو الحدیث و قول زور برش صدق میکنه. اما اگر محتوا عرفانی و توحیدی و مهدوی باشه، آیا لهو الحدیث برش صدق میکنه یا نه؟ مرحوم محقق ایروانی فرمودند اگر کیفیت کلام کیفیت باطلی باشه، حالت لهو و لعب داشته باشه این کیفیت کلام، این خودش باعث میشه که این اشعار با این کیفیت این لهو باشه و کیفیت، کیفیت لهوی متحد است با کلام. اینطور نیست که ما بتونیم بگیم محتوا یک بحث، کیفیت یک بحث جداییه. گاهی کیفیت لهویست، محتوا لهوی نیست. گاهی محتوا لهویست، کیفیت لهوی نیست. این قابل انفکاکه یا قابل انفکاک نیست؟ مرحوم محقق ایروانی می‌فرماید قابل انفکاک نیست. وقتی محتوای کلام لهوی شد میشه حدیث لهو، لهو الحدیث، قول الزور. اگر کیفیت هم لهوی شد بازم میشه حدیث لهو، چون این کیفیت، کیفیت لهویه و این کیفیت متحده با این کلامه، این کلام با این کیفیت میشه لهو. خب این فرمایش مرحوم محقق ایروانی بود که در اینجا بیان شد. ما اشکالی که داشتیم به فرمایش محقق ایروانی این است که ما این نکته‌ای که شما فرمودید اتحاد دارند با هم، این اتحاد رو ممکنه اتحاد ظاهری با هم داشته باشد، اما این اتحاد باعث نمیشه که حکمش حکم واحدی باشه. ممکنه یک چیزی با یک چیزی متحد باشه ولی حکمش متفاوت باشه. مثلا صلات با قصب، خب صلات با قصب متحده، یعنی اگر کسی در خانه قصبی میره و نماز میخونه این اسمش چیه؟ هم قصب هم صلاته. بحث اجتماع امر و نهی یادتون هست دیگه، در کفایه خوندید، هم صلات هم قصب، از این جهت که نماز واجبه، از این جهت که قصب حرامه، ولی اتحاد وجودی با هم دارن، یعنی وجودشون یک چیزه. در آن واحدی که این آقا داره میگه الله اکبر، این هم داره نماز میخونه، هم داره چیکار میکنه؟ هم داره قصب میکنه. منافاتی نداره یک چیزی اتحاد وجودی داشته باشه ولی دو حکم متغایر داشته باشه، یعنی یا وجوب و حرمت، این نماز هست و قصب، هم حرام من جهت و هم واجب من جهت آخر. آخر وقت میخواد نماز بخونه در خانه قصبی، قب واجبون من جهت انه انها صلاتون و حرامون من حیث انها چی قصبون. پس بنابراین این که اتحاد وجودی دارن، پس بنابراین یه حکم واحدی دارند و بیاییم بگیم که حتما قناع برش صدق میکنه، اینطور نیست. ممکنه اجتماع امر و نهی بشه، ممکنه دو جهت در اینجا وجود داشته باشه و همین دو جهت باعث میشه که تغایر حکمین به وجود. لذا اصلا بحث اجتماع امر و نهی یعنی چی؟ بحث اجتماع امر و نهی یعنی هم امر و هم نه. اگر این بود که میگفتیم فقط امر داره، فقط نهی داره، اجتماع امر و نهی نیست. این اجتماع، بحث اجتماع امر و نهی یعنی هم امر وجود داره هم نهی وجود داره. حالا ما یا جانب امر رو تقویت میکنیم یا جانب نهی رو تقویت میکنیم، حالا یا قائل به بطلان صلات میشیم یا قائل به صحت صلات، اونا بحثای دیگریست. ولی تمام این مباحث مربوط به این که دو جهت وجود داره در حالی که اتحادشون اتحاد وجودیه، یعنی وجودشون واحده اما جهاتشون با هم متفاوته. پس اتحاد وجودی دلیل نمیشه برای این که ما بیاییم بگیم در اینجا غنا، اگر غنا مربوط به محتواست و برای کیفیت خرابه، این محتوا رو خراب نمی کنه. و اگر غنا مربوط به کیفیت، به محتوا اصلا کاری نداره، و بله میگیم کیفیتش لهویه پس این غناست و حرامه. نکته دیگری که در اینجا هست که حلال مشکلات در بحث غنا این است که در بحث غنا روایات زیادی وجود داره و هر کدوم از این روایات یک نوع غنا رو برای ما حرام میکنند. مثلا فرض کنید در یک جا غناء مغنیات ذکر شده، یادتون هست دیگه در روایات که خوندیم رو مغنیات تکیه شده، یعنی زنهایی که غنا میخونن برای مردها، خب این روش تکیه شده که به عنوان غناء حرام مقنیات جاریه مقنیه در روایات وارد شده، مقنیه قناع مقنیات در روایات وارد شده. این معناش چیه؟ معناش اینه که قناع مقنیات حرامه و مورد تأکید شارع مقدسه. اما آیا غنا منحصر در اینه؟ نه، منحصر در این نیست. این که شما بگید غنا فقط اینه، این فقط استفاده نمیشه، این یکی از موارد شاخص غناست. موارد شاخص غنا در روایات وارد شده، مثل اون روایتی که تدخل علیها الرجال، یکی از موارد شاخص غنا کجاست؟ اونجاییست که رجال میان توی مجلس زنانه، زنها دارن میخونن، مردها هم داخل میشن. اینم یکی از موارد شاخص غناست که در روایات وارد شده. همیشه همینطوره، زنا حرامه. بعضی از زناها رو بالخصوص اومدن، زنای با محارم، زنای نمیدونم چنین و چنان، خب با زن شوهردار، زنای با، خب این مواردی رو که ذکر میکنن معناش این نیست که زنا فقط همینه. نه، زنا یه معنای کلیه که مصادیقی داره، منتها در روایات بعضی از مصادیق جلیش ذکر میشه، بالخصوص روش تأکید میشه. روایتی در مورد زنای با محارم میاد، روایت خاصی نسبت به زنای با فرض کنید ذات البعل میاد. این خصوصیاتی که ذکر میشه دلالت بر انحصار نمی کنه. شما نگید که وقتی گفتن زنای به ذات البعل حرامون، پس معلوم میشه غیر ذات البعل دیگه حرام نیست. نه، زنا مطلقا حرامه، منتها ذات البعل یه خصوصیتی داشته، تو روایات بهش تأکید بیشتری شده. زنای با محارم خصوصیتی داشته، تو روایات بهش تأکید بیشتری شده. مسئله غنا هم همینطوره. غنا یک امر حرامیه، بعضی از مصادیقش دارای حرمت شدیدهی هستند که مورد تأکید بیشتری در روایات هستند، مثل غنا مقنیات، مثل غنایی که ید تدخل علیها الرجال، رجال میان داخل میشن تو مجلس زنانه و میخوان صدای این زنها رو گوش بدن. خب اینها در روایات مورد تأکید قرار گرفته، هیچ کدوم دلالت بر انحصار نمی کنه. نکته اصلی اینه، وقتی گفتن زنای به ذات البعل حرامه، فوری نگید پس زناهای دیگه حلاله، انحصار نداره. میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. این معناش همینه، غنا حرامه، بعضی افرادش یک حرمت شدیدهی داره که در روایات بالخصوص روی اون افراد دست گذاشته شده، مثل غنا مقنیات، مثل عرض کنم که تدخل علیها الرجال. و اینها باعث نشه شما بگید فقط تدخل علیها الرجال حرامه، فقط عرض کنم بر این که مقنیات حرام. نه، اگر رجال هم بیان برای رجال غنا بخونن اونم حرامه، اون داخلی در ادله مطلقاته. یعنی ما یه مطلقاتی داریم که میگه الغنا حرامون، مثل که میگه از زنا حرامون. یک مقیداتی داریم که اینا مقید نیستن، بلکه دارای یک قیودی هستن، که میگیم زنا به ذات البعل حرامون. خب اشکالی نداره، ذات البعل هم حرامه، منتها حرمتش خیلی شدیدتره. یا فرض کنید بر اینکه زنا به محارم حرامه، خب اون حرمت شدیدتری داره، به خاطر این در روایات مورد تذکر قرار گرفته. اما برداشت مفهومی ازش نکنید، نگید حالا که گفتن زنا به ذات البعل حرامه، پس زناهای دیگه اشکالی نداره. اینو نگید، چون اینا مثبتین هستن. اینو چی بهش میگیم؟ میگیم مثبتین باعث تقیید نمی شود. یعنی یک دلیل میگه هازا حرامون، یه دلیل دیگه میگه هازا حرامون، یه دلیل دیگه میگه مطلقا حرامون. اینا با هم هیچ تنافی ندارن. کما اینکه شما میگید زنا حرامه، زنای به ذات البعل هم روایت جدا داره میگه حرامه، زنای با محارم هم روایت جدا داره میگه حرامه. در اینجا هم غنام همینطور، یه ادله مطلق داریم میگه غنا حرامه، یه ادله هایی داریم که زنای عرض کنم که غنا در مغنیات رو میگه حرامه، یک روایاتی داریم که قناعی که تدخل رجال علی النساء رو میگه حرامه. اینا همش برای این است که مراتب حرمت متفاوت است. همونطور که در زنا مراتب حرمت متفاوته، در قناع هم مراتب حرمت چیه؟ متفاوته. خب البته حرمت قناع مقنیاتی که تدخل علیه الرجال باشه متفاوته با اون قناعیست که عرض کنم بر این که یه مردی برای یه مردی قناع بخونه. خب این با هم فرق میکنه، ممکنه گناهش کمتر باشه، اون گناهش بیشتر باشه، و هرچه آلوده تر به معصیت باشه و زمینه معصیت رو بیشتر فراهم بکنه اون گناهش بیشتر میشه. خب این عرض کنم بر این که میتونیم ما از این روایات اینطور استفاده کنیم که چرا روایت در مقنیات مثلا چند تا روایت وارد شده. خب معلومه مقنیات گناه بیشتری داره، مورد تأکید بیشتری شارعه که مبادا شما این کارو بکنید، این کارو بکنید در معرض فساد قرار میگیرید و زمانهای گذشته این کارا رو انجام میدادن. پس بنابراین ما در جواب مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم نراقی در مستند یا فیض کاشانی یا مرحوم سبزواری باید از این مسیر وارد بشیم، یعنی جواب اونها اینه که غنا مطلقا حرامه و غناهای خاصیه که در روایات وارد شده مورد تأکید بیشتر شارع مقدسه. نه اینکه شما بگید پس بنابراین قناعی که تدخل علیه الرجال باشه حرامه، پس اگر تدخل علیه الرجال نبود نساء با نساء بود پس حلاله. نه، اینو نمیتونید استفاده کنید. چرا؟ چون روایات مطلق داریم. با اون روایات مطلق شما به این نتیجه میرسید که مطلقا غنا حرامه. یه افرادیش هست که شاخص‌تره، مورد توجه بیشتر شارع مقدس و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته. بله اونا قطع. ببینید ما در اونجا که میپذیریم توجه داشته باشید با قطع نظر از مطلقاته، مطلقات آمده مطلق غنا رو حرام کرده، اما از روایات چی استفاده میشه؟ از روایات خب ما اگر بودیم و این یه دونه روایت میگفتیم بله همون مطلب رو میگفتیم بله، اگر نساء برای نساء باشه اشکال نداره، اگر تدخل علیه الرجال نباشه اشکالی نداره، چون همون یه روایته. اما چون روایات مطلق داریم ما به روایات مطلق میتونیم استفاده کنیم، از روایات مطلق که غنا مطلقا حرامه، نه اینکه غنای خاصی. این روایات خاصی که شما میبینید تأکید بیشتری داره، یعنی اینجا گناه شدیدتری هست و مورد توجه بیشتر شارعه. بله حسن نکردن. ببینید در روایت ما این قانون ما اینه در همه جا شما همینو میگید، میگید اگر مثبتین باشن نمیتونن تقیید بزنن. مثلا یه جا میگه اعتق رقبتن، یه جا میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این تقیید نیست، چون اعتق رقبتن مطلقه، هر رقبه ای رو میتونید آزاد کنید. رقبه مؤمنه مستحبه که آزاد بکنید. اما اگر بگن اعتق رقبتن ولا تعتق رقبت الکافر، این میشه چی؟ میشه تقیید. میشه تقیید. تقیید باید مثبت و منفی باشه، یعنی یک مثبت و یک منفی. مثبت میگه اعتق رقبتن، منفی میگه لا تعتق رقبت الکافر، این میشه تقیید. اما میگه اعتق رقبتن، نماز بخون، بعد میگه نماز جماعت بخون، خب این میشه مستحب، این میشه واجب، تقیید بهش نمیگی. در اینجا هم میگیم قناع حرام است، الغناء حرامون، بعد میگیم قناع المغنیات هم حرامون، قناعی که تدخل الرجال علی النساء حرامون. خب اینا همه مثبتن، منفی نداریم. اگه شما منفی پیدا کردی بگو، بگو اینجا گفتن این حرام نیست. اگه گفتن این غنا حرام نیست، اون استثناء میشه. مثل چی؟ مثل زف العرائس، مثل در عروسی. در عروسی داشتیم که در اونجا غنا حرام نیست. خب اگر یه مورد خاصی رو داشتیم، اونجا میگیم این تقیید است و از اون اطلاق خارج میشه. این جواب اصلی این بحثی است که این آقایون دارن. حالا در اینجا در صفحه 425 دو سطر به آخر آقایون ببینید که جوابان عن الاشکال الاول، جوابهایی داده شده از فرمایش محقق ایروانی. محقق ایروانی خب شخصیتی است که مورد توجه ایشون آمده، این اشکال رو بیان کرده. مرحوم محقق خویی آمده از این اشکال جواب داده و جوابش هم درسته. جواب محقق خویی این است که اتحاد در خارج کفایت نمی کنه، این مصحح استعمال نیست، لا یصحح الاستعمال. ببینید دو سطر به آخر، صفحه 425 دو سطر به آخر، الجواب الاول ان مجرد الاتحاد فی الخارج لا یصحح الاستعمال. ممکنه دو چیز با هم متحد باشن، ولی این در جای او نمیتونه استعمال بشه. مثل چی؟ اترا ان اتحاد الصلات مع التصرف فی مال الغیر، در خانه قصبی شما این نماز میخونی به غیر اذنهی فی مسئلت اجتماع الامر و نهی المعروفه، بحث اجتماع امر و نهی رو شما خوندید در بحث صلات، بحث کفایه که اجتماع امر و نهی در خانه قصبی نماز خوندن، این چیه داستانش؟ این یصحح و استعمال کل من العنوان مکان الاخر. آیا میتونید بگید ما این صلات یا قصب با هم یکیه؟ نه، دو جهته. قصب یک عنوانه، صلات یک عنوان دیگری. خب این اشکال محقق خویی بود به فرمایش محقق ایروانی. حالا ایشون بله، ولی بعد جواب میده ایشون. بله بله، نه دیگه، این پیداست که حرف ایشون رو قبول نکرده، حرف مرحوم ایروانی رو نقل کرده ولی قبول نکرده ایشون. بله، جواب دوم این است که خب بالاخره چی کار میکنید شما؟ شما آیا واقعا به قنایی که در قرآن، یه کسی قرآن رو با قنا میخونه، یا یک کسی مصیبت ابا عبدالله الحسین رو به صورت غنا میخونه، زمان که ممکنه ما داشته باشیم یه همچین چیزهایی رو، یک کسی به صورت غنا مصیبت میخونه، یا اینکه مطالب عرفانی توحیدی رو با غنا میخونه. بالاخره اونو چی بهش میگید؟ آیا لهو الحدیث میگید یا نمیگید؟ آیا قول الزور هست یا نیست؟ آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه ایشون میفرماید بالاخره مثل که ایشون هم تردید داره که آیا واقعا میتونید بگید این مرثیه و که برای امام حسین داره خونده میشه، مردم هم دارن گریه میکنن، حالا به لحن غنایی هم داره میخونه، این آیا این میتونید بگید این لهو الحدیثه؟ با اینکه محتوا خیلی عالیه، محتوای عالی، ولی کیفیت یه کیفیت غناییه، این آیا برش لهو حدیث صدق میکنه یا نمیکنه؟ آیا میتونید بگید این قول زوره؟ با اینکه محتواش خیلی عالیه، چطور میشه قول باطل باشه؟ این ایشون هم میخوان بگن که جواب دوم این است که صدق عرفی نداره. ببینید در صفحه 426 الجواب الثانی، ان القرآن قناع فی القرآن ایزن حرامون بل اشد حرمتن و لازم کلامهی نعوذ بالله ان یکون القناع اذا تحقق فی ضمن القرآن ان یتصف القرآن بالعنوان المذکور فی الآیه. اگه قرآن هم قناعی بخونه بگیم این لهو الحدیثه. آیا جرأت دارید این جسارت رو بکنید؟ قرآن خونده ولی قناعی میخونه، بگید این لهو الحدیثه یا اینکه نه؟ خب غنا یعنی چی؟ غنا درست، خب درست صوت مطرب، اما میخوام اینو ببینیم که آیا کدوم غنا حرامه؟ دعوا سر اینه، آیا غنایی که جزء مصداق لهو الحدیث باشه بله حرام، غنایی که مصداق قول زور باشه بله حرام، اما اگر مصداق قول زور نیست، آخه این قول زور نیست، یه قول ائمه است، مرثیه است، قرآن، قول زور کجا؟ قول زور یعنی قول باطل. خب بله دیگه، همین، خب معناش اینه، ظاهرش اینه، ظاهر قول زور اینه. خب نه ببینید، این که غنا مساوی با لهو الحدیث باشه اینو کسی قبول نداره، اگرم قبول بکنن میگن غنا یکی از مصادیق لهو الحدیثه. خب یکی از مصادیق لهو الحدیثه، پس لهو الحدیث یه معنای مطلقیه، کلامهای باطلی که محتواش باطله، نه همه مصداق چیه؟ لهو الحدیثه. اگر کلام کلماتی باشه که مصداق باطله، لهوه، خب اونا مصداق لهو الحدیثه. منتها شما میگید غنا هم داخله، منتها ما الان یه تردیدی پیدا میکنیم که آیا کدوم غنا داخله؟ حالا یه قدر متیقن داره، یه موارد مشکوک داره. اگر لهو الحدیث واقعا بود، غنا هم بود، لهو الحدیث هم بود، خب این 100% حرام است و غنا است. اما اگر واقعا محتوای عالی داشت، لهو الحدیث برش صدق نمی کنه، چطور شما ممکنه بیایید این رو بگید؟ البته 90% غناها همون لهو الحدیث هست، یعنی محتوای باطلی دارن، شاید 10% یا کمتر غناهایی هستن که نه محتوای خوبی هم دارن. خب این چون در اقلیت بوده اونش خیلی بهش توجه نشده، چون معمولا غنا محتوای باطلی هم داره، هم غنا کیفیتش باطله هم محتواش باطله. یه غنایی باشه که خیلی عالی باشه محتواش، این خیلی در اقلیته، خیلی کمه، لذا به اون ممکنه توجه نشده. غنایی که مصداق لهو الحدیث باشه حرامه، غنایی که مصداق زور باشه حرامه. اما اینکه آیا اگر محتوا خوب شد مصداق هست یا نیست، این تردید پیدا میشه. لذا ما عرض کنم بر این که اشکالی که ملاحظه‌ای که داریم بر جواب اول و جواب دوم، اشکال ما یلاحظ علی الجواب الاول. جواب اول میگفتن که آمدن گفتن بر این که اتحاد در خارج مصحح استعمال نیست، ما یه چیز بالاتری رو میگیم، میگیم اصلا مصحح استعمال ما بحثمون نیست، استعمال حقیقی داریم، استعمال مجازی داریم، ما بحثمون بحث ظهوره، ظهور کلام در چیه. ما بحث صحت استعمال بحث نمی کنیم. بله استعمالات مجازی کنایی خیلی هست که استعمالات صحیحیه، ولی ظهور کلام نیست، برخلاف ظهور کلامه. ما حرفمون اینه که ظهور لهو الحدیث و ظهور غنا چیه. شما بیایید یه معنای دیگری بگید صحت و استعمال دارد یا صحت استعمال ندارد، اون صحت استعمال مشکل رو حل نمی کنه. ما دنبال ظهور کلام هستیم. ظهور لهو الحدیث در چیه؟ ظهور غنا در چیه؟ غنا از لهو حدیثه، ببینید ظهورش چیه، لهو الحدیث ظهورش چیه، اینا رو با هم جمع کنید برداشت داشته باشید. لذا ما آمدیم گفتیم که یلاحظ علی الجواب الاول ان صحت الاستعمال لا یوجب الظهور. شما فرمودید که صحت استعمال روش تکیه کردید، ما از اون بالاتر میگیم، میگیم مسئله ظهور مهمه، ظهور کلام رو باید ما روش بحث بکنیم. والبحث فی انعقاد ظهور للکلام و ظهور الکلام مما لا ینکر. و یلاحظ علی الجواب الثانی، جواب دومی که آیت الله فاضل لنکرانی فرمودن، به نظر ما این خودش مصادره به مطلوبه، یعنی بالاخره آیا اگر قرآن رو با غنا بخونن این لهو الحدیث هست یا نیست؟ ممکنه یک کسی بگه واقعا نه، کما که روایت هم داریم، به این مضمون روایت هم داریم که قرآن رو با غنا نخونید گناهش خیلی بیشتره. چرا میگن قرآن رو با غنا نخونید گناهش بیشتره؟ به خاطر اینکه قرآن رو داری مسخره میکنی، شما با این کارت، با اینجور قرآن خوندن داری قرآن رو مسخره میکنی. این لهو الحدیثه. آیت الله فاضل آمدن فرمودن که چطور جرأت میکنید بگید کسی که داره مرثیه میخونه، حالا ولو به صورت غنا، بگید این لهو الحدیثه، این کلامش حق باطل نیست؟ ما میگیم نه، اتفاقا همون مورد بحثه، همون مورد. اگر شما با غنا بیایید مرثیه بخونی، با غنا بیایید قرآن بخونی، میگن گناهش خیلی بیشتره، به خاطر اینکه داری قرآن رو مسخره میکنی. این قرآن رو باید با یه لحن عربی خوند. روایت هم داریم که به الحان اهل العرب بخونید قرآن رو، نه اینکه به غنا بخونید. و بله نه، آخه یه جمله‌ای در آخر داشتن و لازم و کلامهی نعوذ بالله. بله بله، وقتی میگه اتحاد داره، لازمه کلامش اینه که غنا اذا تحقق فی ضمن القرآن ان یتصف القرآن بالعنوان المذکور فی الآیه، یعنی لهو الحدیث، یعنی قرآن بشه لهو الحدیث. ایشون تعجب میکنه از این که قرآن خوندن ولو غنایی باشه اسمش لهو الحدیث بشه. حالا ممکنه حرمتم پذیرفته باشن، ولی ما سوالمون اینه که نه، این اشد حرمتن، این حرف چیزه؟ حرف مرحوم ایرمانی ظاهرا. بله. خب این عرض کنم بر این که فرمایش ایشون لزمای و یلا هزا علال جواب ثانی اولا به ان البحث و النزاع فی حرمت القناع فی القرآن. ما خودمون همینجا بحث داریم که آیا قرآن رو اگر کسی قناع بخونه این حرامه یا حرام نیست. مرثیه رو داره روزه میخونه اما قناع میخونه، این حرامه یا حرام نیست. و کلامه رحمت الله علیه مصادرت الی المطلوب، یعنی دلیل عینه مدعاست. ما همین رو بحث داریم، ممکنه لهو الحدیث بر همین صدق بکنه. فإن الدلیل هو المدعا. و ثانیا اذا کان الغناء فی القرآن یوسف بقول زور و لهو الحدیث تکون الآیه نعوذ بالله مصداقا لهما و هذا باطل ظاهرا. اگر غنا در قرآن قول زور باشه، لهو الحدیث باشه، خب این مصداق هر دو میشه و این باطله. خب این هم مطلبیست بود که در اینجا آیون ذکر کردن، ولی عمده مطلبی که در ذهن مبارکتون باشه مناسبه همون مطلبیست که در ملاحظه قبلی ما گفتیم، و اون این است که در روایات مثل باب زنا روایات مختلفه داره و منافاتی نداره. مطلق زنا حرامه، منتها ذات البل گناهش بیشتره، زنای به محارم گناهش بیشتره، در غنا هم در مقنیات گناه بیشتری داره و در اونجایی که تدخل الرجال اونجا هم گناه بیشتری هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.